درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به حضور دوستان ارجمند، با غزل شماره 158 از گزیده غزلیات شمس سخن رو آغاز میکنیم. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دوغ دیو درفتی دریغ آن باشد. جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را غروب نماید ولی شروق بود، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد، ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد. دهان چو بستی از آن سوی آن طرف بکشا، که های و هوی تو در جو لا مکان باشد. بسیار خوب، میریم سراغ مثنوی و دنبال میکنیم داستان پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی مینمود و آتشی روشن کرده بود که حالا مولانا توضیحش رو میده. ما این ابیات رو میخوندیم که بت سیاهابه است اندر کوزه‌ای، نفس مر آب سیاه را چشمه‌ای. آن بت منحوت چون سیل سیاه، نفس بتگر چشمه پر آب ورا که راجع به درستی ضبط این مصرع آخرم صحبتی کردیم، اما مضمون ابیاتی که می‌خواندیم این بود که مولانا می‌گوید این بت‌های بیرونی اینا بت‌های فرعیه، بت اصلی بت نفسه. و همون بیت معروف که مادر بت‌ها بت نفس شماست، تکیه و تأکید روی همین مضمونه. میگه که نفس سرچشمه بت‌پرستیه و این بت‌های تراشیده بیرونی، بت‌های ساختگی، اینا یه سیاهابه است، یه سیله. بعد میگوید صد سبو را بشکند یک پار سنگ، واب چشم میزهاند بیدرنگ. میگه آبایی که توی کوزه ریخته شده باشه، یعنی همون بت‌های فرعی، صد تاش رو با یه سنگ میشه بشکنی، اما اگه با یه چشم سر و کارت باشه چی کار میکنی؟ این چشمه‌ای که بیدرنگ هی تولید میکنه، میزهانت یعنی میزاید. این چشمه مولد دائمی بوته، یعنی همون نفس. بوت شکستن سهل باشد، نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. میگه بله، این بوتای بیرونی رو راحت میشه بشکنی، اما اگر بوت نفس رو سهل بگیری و سهل بینگاری، این دیگه جهله. یعنی تأکید مولانا اینه که مراقب خودتون باشید، مادر بوتها بوت نفس شماست. این از ابیات معروف مثنوی نوبت قبلم گفتم. اینجا مولانا تأکید میکنه که گرفتاری از اصل بت نفسه. بعد میگوید صورت نفس ار به جویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. میگه اگه میخوای که بدونی که نفس چیه، برو در قرآن، اونجایی که صحبت از جهنم میکنه که هفت تا در داره، اون رو بخون. اون حکایت نفسه که اشاره به آیات سوره هجر و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، که خداوند در قرآن میفرماید که همانا دوزخ وعدگاه جملگی ایشان است، آن را هفت در است و بر هر در پاره‌ای مقسوم است مر ایشان را. که حالا مفسران در این که این هفت در چیه بحث کردن. بعضیا هفت نوع از رذایل اخلاقی رو گفتن که مقصود این هاست، این هفت در اشاره به صفات زشت اخلاقی میکنه. بعضیا فلسفی بحث کردن و مراتب مادون هستی رو این هفت در گفتن. به هر حال اینجا مولانا میگه که نفس جهنمه، دوزخه. صورت نفس ار به جویی ای پسر، صورت نفس اینجا منظورش از صورت نفس یعنی تمثیل نفس، تصویر نفس رو اگه میخوای بفهمی، قصه دوزخ بخوان با هفت در. اونه هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرق صد فرعون با فرعونیان. همطور که در قرآن مکرر از داستان حضرت موسی و فرعون یاد شده و از هیچ پیغمبری به اندازه حضرت موسی در قرآن صحبت نشده، مولوی هم که ذهنش قرآنیه مرتب در تمثیل‌های خودش از موسی و فرعون صحبت میکنه. اینجا هم باز میره سراغ موسی و فرعون. میگه هر نفس یه مکره و یک حیله است، یه ترفنده. نفس اینجوریه، نفس با هر نفس یک ترفندی میزنه. این ترفندا اینقدر مهمه که با یکی از اینا میشه فرعون و لشکریان فرعون رو غرق کرد. اشاره به داستان غرق شدن فرعون در نیل میکنه و میگه نفس یه همچین قدرتی داره. حالا تو چیکار کن؟ در خدای موسی و موسی گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریض، دست را اندر احد وحمد بزن، ای برادر واره از بو جهل تن. میگه چون این نفس این طوره، تو برو سراغ خدای موسی، برو سراغ موسی. در واقع اینجا چون اسم فرعون و فرعونیان رو آورد، اون وقت یه تقابلی ایجاد میکنه بین فرعون و موسی. فرعون میشه نماد نفس و موسی میشه نماد معنویت و ملکوت و اخلاق الهی. میگه از نفس فرار کن، برو سراغ خدای موسی، و موسی متوسل به خدای موسی و موسی بشو، و آب ایمان را ز فرعونی مریض، یعنی فرعونی نکن، تکبر نداشته باش. با اون روحیه فرعونی ایمان رو کم ارزش نکن. آب اینجا منظور آب روه. آب ایمان را ز فرعونی مریض یعنی ایمان را با تکبر پست مکن، بی ارزش مکن. و فرعونی یک مفهومه در نزد مولانا و در جاهای دیگه هم میگه، در همین دیوان شمس، در اون غزلی که یک بار خوندیم که عارفان را شمع و شاهد نیست، از بیرون خیش آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. بعد میگوید که گر تو فرعون منی از نفس خود بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. در واقع شیطان رو اینجا به فرعون بدل میکنه و به جای اینکه صحبت شیطان بکنه، صحبت فرعون میکنه که یه نمود و نماد عینی و مجسمی که در دنیا و تاریخ دیده شده. اون وقت منی یعنی منیت و تکبر رو به فرعون تشبیه میکنه که گر تو فرعون منی از جان خود حالا بیرون کنی، اگر این رو مندازی بیرون، وقت به جاش چی میبینی؟ موسی و هارون میبینی، اون دوتا پیغمبر رو میبینی. یعنی عالم درون و این نفس ما آوردگاه و میدان پیکار موسی و فرعونه. اگه اونو بیرون کردی، این یکی اونجا به تخت مینشینه. اینجا هم همینو میگه. بعد همین تمثیل رو برای پیغمبر خودمون میکنه. اول گفت در خدای موسی و موسی گریز، بعد حالا اینجا در این بیت دوم، بیت بعدی میگه دست را اندر احد و احمد بزن. خدای موسی احده و به جای موسی احمد پیغمبر. متوسل به احمد و احد شو، ای برادر واره از بوجهل تن. یعنی این تن، این نفس، این طبیعت حیوانی مادی که یک سره به شهوت و غضب گرایش داره، این بوجهله، این نقطه مقابل پیغمبره، ابوجهله. تو از ابوجهل اگه میخوای نجات پیدا بکنی، متوسل به احد و احمد بشو. خب بعد میرود سراغ داستان. میگوید که اون پادشاه آتشی برافروخته بود و مسیحی ها رو مجبور میکرد که بیان و به یه بتی سجده بکنن، اگر نمی کردن اینا رو در آتش می انداخت. یک زنی با طفل آوردان جهود، پیش آن بت و آتش اندر شعله بود. یه مادر و بچه رو آورد کنار اون بت، آتشم شعله ور بود. طفل از او بستد، در آتش در فکند. زن بترسید و دل از ایمان بکند. گفت سجده میکنی؟ گفت نه. گفت بچه تو میگیرم میندازم توی آتش. بچه رو به زور از بغلش در آوردن، جلوی چشمش انداختن توی آتش. زن خیلی ترسید، خیلی نگران شد. یه لحظه به فکر افتاد که اطاعت بکنه و پیش بت سجده بکنه، دل از ایمان خودش بکنه. طفل از او بستد، در آتش در فکند. زن بترسید و دل از ایمان بکند. خواست تا او سجده آرد پیش بت، بانگ زد آن طفل که نی لم اموت. وقتی خواست که پیش بت سجده بکنه، اون بچه‌ای که تو آتش افتاده بود اون فریاد زد به مادرش، گفت نکن این کارو، من زنده‌ام، من نمردم. یعنی آتش با این طفل همون کاری رو کرد که با حضرت ابراهیم کرده بود، که آتش بر ابراهیم گلستان شد، حالا اینجا هم به اذن خدا آتش گلستان میشه. اندرا ای مادر اینجا، من خوشم، گرچه در صورت میان آتشم. در صورت یعنی ظاهرن، معنی بیتم روشنه. چشم بند است آتش از بحر حجیب، رحمت هستین سر برآورده زجیب. میگوید که این آتش یک ظاهریه برای بستن چشم، که باطن چیز دیگه ایه. این ظاهر داره باطن رو پنهان میکنه. این آتش نیست، یه رحمتیه که شروع شده، آشکار شده، سر از گریبان در آورده. ما اینجا حجاب رو ممالش رو میخونیم که با اون جیب جور در بیاد، قاعدتا حجیب و جیب باید بخونیم. اندرا مادر ببین برهان حق، تا ببینی اشرت خاصان حق. اندر آب و آب بین آتش مثال، از جهانی کآتش است آبش مثال. گفت مادر بیا تا برهان حق رو ببینی، بیا تا قدرت خدا رو ببینی، ببینی خدا چطور خاصیت آتشی رو از آتش میگیره و آتش رو مبدل به گلستان و رحمت میکنه. بیا توی این آتش تا اشرت خاصان حق رو ببینی، ببینی که خواص اونایی که نزد خدا جزء خواص هستند و مقربان درگاه الهی هستند، اشرتشون در آتشه. بیا تا اون اشرت رو ببینی. اینا رو بچه میگه. اندر آب و آب بین آتش مثال، بیا تو و یه آبی رو ببین که صورت ظاهرش آتشه، به حسب تصویر آتشه ولی واقعا آبه. از جهانی کآتش است آبش مثال. میگه اون دنیایی که توش هستی، جهانی که تو توش هستی، اون جهان برعکس این دنیایی که من توشم. دنیایی که من توش هستم باطنش آبه، ظاهرش آتشه. دنیایی که تو توش هستی باطنش آتشه، ظاهرش آبه. از جهانی کآتش است آبش مثال، آبش مثال یعنی مثالش آبه، مثال یعنی تصویر ظاهر، صورت ظاهر این دنیایی که توش هستی آبه. همه فکر میکنن اینجا رحمته، ولی نه، اینجا باطنش آتشه. اونجایی که من توش هستم صورت ظاهرش آتشه، باطنش آبه. اندر آب و آب بین آتش مثال، از جهانی کآتش است آبش مثال. اندر آب اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرو و یاسمین. میگه بیا ببین که حضرت ابراهیم چه تجربه‌ای داشت که در آتش سرو و یاسمین میدید. مرگ میدیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. چون بزادم رستم از زندان تنگ، در جهانی خوش هوای خوب رنگ. من جهان را چون رحم دیدم کنون، چون در این آتش بدیدم این سکون. این سه بیت با هم باید خونده بشه و معنا بشه. میگه من وقتی که در رحم تو بودم و تو میخواستی من رو به دنیا بیاری، خیلی سختم بود و مثل مردن بود برام اون زاده شدن. میترسیدم، سخت خوفم بود افتادن ز تو. افتادن یعنی زایده شدن. زنایی هم که بچهشون سخت میشه، همون ترجمه سخت رو به فارسی میگن افتادن، میگن بچه رو انداخت یا بچهش افتاد. اینجا حالا افتادن رو به معنی بیرون آمدن از رحم و زاییده شدن به کار میبره. میگه خیلی سختم بود، نگران بودم، مثل مرگ برام دشوار بود از رحم تو بیرون اومدن. چون واقعا هم بچه 9 ماه توی یه جایی سر کرده با خیال راحت، دستشو زیر سرش گذاشته و به اون دنیا خوشه. موقع به دنیا اومدن چه گریه های وحشتناکی میکنه، میخواد جا به جا بشه، همه سامان زندگیش در هم میریزه دیگه. این بچه که نمیدونه به کجا دارن میبرنش، تصوری از این دنیای جدید نداره، دلش به همون دنیای تنگ محدود بسته خودش خوشه. در همون تاریکی بس خودش یه عالمی داره. میگه من اینجوری بودم، چون بزادم رستم از زندان تنگ. کجا اومدم؟ در جهانی خوش هوای خوب رنگ. اومدم تو این دنیا. چقدر این دنیا رنگارنگه، چقدر هوای اینجا با اون محیط بسته فرق میکنه. حالا میگه من جهان را چون رحم دیدم کنون، چون در این آتش بدیدم این سکون. حالا میگه وقتی که آمدم در این آتش، مقایسه اگر بخوام بکنم این آتش رو با اون دنیایی که تو توش هستی، مثل دنیای بیرون از رحم هست برای نوزاد نسبت به رحم برای نوزاد، که چقدر اینا با هم فرق داره. این آتشی که من الان توش هستم نسبت به اون جایی که تو هستی این اندازه بهتره. این سکونی که من در این آتش دیدم، این در واقع این اندازه اون دنیای تو رو نزد من پست و حقیر کرده. مراد از سکون آرامشه اینجا، یعنی یک ثباتی من در این آتش دیدم، یه آرامشی دیدم، طمأنینه دیدم که اینقدر عالیه. اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندر او عیسی دمی. میگه اینجا یه عالمی هست تو این آتش که هر ذرهش یه مسیحاست. ذره ذره این آتش عیسی دم مرده رو زنده میکنه. این عالم ملکوت چون این عالمیه. نک جهان نیست شکل هست ذات، وان جهان هست شکل بی ثبات. میگه این دوتا عالم رو اگه میخوایم مقایسه بکنی اینطوره، این دنیایی که من توشم نیست شکل و هست ذاته، ظاهرش عدمه، حقیقتش هستیه. یعنی با چشم سر که دیگران دارن نگاه میکنن اینو نمیبینن، نیستیه، اما حقیقت داره، ذاتش هستیه. درست برخلاف دنیای مادی. اون دنیای مادی چیه؟ ظاهرش هستی داره ولی باطنش ثباتی نداره. این دوتا تفاوتش اینه، یکی تو خالی ولی با ظاهری آراسته، دومی بدون ظاهر ولی توپر. که اینا تعابیر قرآنی دیگه، که مردم به این دنیا دل میبندن، دنیا دار غروره، فریبه، پوچه، توخالیه. اینا همه تعابیر قرآنیه. اندرا مادر به حق مادری، بین که این آذر ندارد آذری. اندرا مادر که اقبال آمده است، اندرا مادر مد دولت زده است. حالا اینجا بچه به مادر التماس میکنه که بیا تو. حالا مادر نگران بود که بچه افتاده تو آتش، حالا بچه توی آتش داره التماس میکنه به مادرش، او رو دعوت میکنه که بیا توی آتش. اندر آ مادر به حق مادری قسمش میده، بین که این آذر ندارد آذری. این آتش کار آتش رو نمیکنه، سوختن ازش نمیاد، این خاصیت سوزندگی نداره. آذری اینجا یعنی سوزندگی. اندر آ مادر که اقبال آمده است، میگه این سعادت، این خوشبختیه. اندر آ مادر مد دولت زده است، دولت به معنای سعادت و خوشبختی. قدرت آن سگ بدیدی، اندر آ تا ببینی قدرت لطف خدا. این دوتا رو با هم مقایسه میکنه، میگه این آتش قدرت لطف خداست، تو بیا اینو مقایسه کن با قدرت اون پادشاه ستمگر، ببین اینا چقدر با هم فرق داره. بیا تو آتش تا دوتا قدرت رو با هم بتونی مقایسه کنی. من ز رحمت می کشانم پای تو، که از طرب خود نیستم پروای تو. میگه من اگه تو رو دعوت میکنم، اصرار میکنم که بیا تو، خیر تو رو میخوام، و الا هیچ احتیاجی ندارم که تو بیای. من اینقدر در این آتش سرخوشم که اصلا احتیاجی به تو ندارم. خوب دقت کنید، من ز رحمت میکشانم پای تو، اصراری که دارم تو بیای به دلیل محبتیه که به تو دارم. فکر نکن که مثل اون دنیا که من به تو احتیاج دارم، اینجا هم میگم تو بیای به من کمک بکنی. من اینجا به طرب مشغولم، اصلا پروای تو رو ندارم، به تو کاری ندارم، یعنی در بند تو نیستم، محتاج تو نیستم. من ز رحمت میکشانم پای تو، که از طرب خود نیستم پروای تو. نیستم یعنی نیست مرا، یعنی مرا پروای تو نیست. اندر آب و دیگران را هم بخوان، کندر آتش شاه بنهاده است خان. میگه هم خودت بیا هم بقیه رو دعوت کن. اینجا توی این آتش یه سفره‌ای پهنه، یه خانی گسترده است، خانی که شاه این رو گسترده. قاعدتاً این سفره شاهانه مراد سفره نعمت و رحمت الهیه. این شاه غیر اون شاه ستمگره. چون اون که همچین کاری نکرده بوده، ولی مجازن میتونیم بگیم اون شاه هم میتونه مراد باشه، چون اونی آتش رو بنا کرده بوده، حالا باطنش یه سفره پر نعمته. ولی بهتر اینه که ما اینجا شاه رو خدا بدانیم. اندر آو و دیگران را هم بخوان، کاندر آتش شاه بنهاده است خان. اندر آیید ای مسلمانان همه، غیر این عذبی عذاب است آن همه. میگه همه رو دعوت میکنه و مرادش از مسلمان اینجا موحدانه، اونایی که نمیخواستن به بت سجده بکنن. چون مسلمان دو معنا داره در قرآن، یکی پیروان دین پیغمبر ما، یکی موحدان، اونایی که در برابر خدا تسلیمند، که وقت امت حضرت ابراهیم هم مسلمان میشن، خود حضرت ابراهیم هم مسلم میشه. به این معناست، گفت اندر آیید ای مسلمانان همه، غیر این عذبی عذاب است آن همه. عذب یعنی گوارا، عذبی یعنی گوارایی. میگه جز این گوارایی و دلپذیری که در این آتش هست، هر چه غیر این هست عذابه. پس بیاید تو، از عذاب رها بشید، به عذب بپیوندید. اندر آیده ای همه پروانوار، اندر این بهره که دارد صد بهار. شعر خیلی زیباییه، داد میزنه ای جماعت، ای همه بیاید تو، پروانوار بیاید تو این آتش. همونطور که پروانه از آتش پروانه داره، شما هم پروانوار بیاید تو این آتش. این یه بهره، یه نصیبیه این آتش که صد تا بهار توشه. اندر این بهره که دارد صد بهار. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه. این بچه قوقایی برپا کرده بود در میان اون جماعتی که جمع شده بودن، این فریاد میزد و در دل مردم قوقایی برپا شده بود. اینجا شکوه معناش عظمت و هیبت، یعنی حسابی با این صحبت خودش و با این فریاد خودش از دل آتش، دل و جان این جمعیت رو تسخیر کرده بود، هیبتی افکنده بود بر جان مردم، همه رو مجذوب کرده بود. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه. خلق خود را بعد از آن بیخیشتن، میفگندندن در آتش مرد و زن. بی موکل بی کشش از عشق دوست، زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست. خب مردم چه کار کردن؟ از خود بی خود شدن، بی اختیار. این جماعتی که دور آتش ایستاده بودن، زن و مرد، خودشون رو می ریختن توی آتش با این دعوتی که این بچه می کرد. خلق خود را بعد از آن بی خویشتن، می فگندندن در آتش مرد و زن. بی موکل بی کشش از عشق دوست، زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست. کسی موکل بالای سر این مردم نگذاشته بود. موکل یعنی مأمور، گماشته به اصطلاح. حافظ میگه که گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما موکل بر کسی نگماشتیم. اون غزل معروف که ماز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. در بیت آخرش میگه گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما موکل بر کسی نگماشتیم. میگه ما که مجبورت نکرده بودیم، موکل بالا سرت نگذاشته بودیم، خودت عاشق شدی. حالا اینجا میگه بی موکل، کسی بالا سر این جماعت نگذاشته بودن که اینا رو تو آتش هل بده و به زور وارد آتششون بکنه، کسی اینا رو نمی کشید به سمت آتش، بی موکل، بی کشش، از عشق دوست اینا می رفتن سمت آتش. چرا؟ زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست. این آتش تلخ بود، خدا این رو شیرین کرد. خدا می تونه هر تلخی رو شیرین بکنه. تا چنان شد کان اوانان خلق را من می کردن کاتش در میا. حالا برعکس شد، اول این مأمورا، اوانان یعنی سرهنگان و مأموران اون دیوان و دربار اون شاه، اینا ابتدا مردم رو به زور میخواستن بگیرن ببرن بندازن تو آتش، حالا برعکس شده بود، اینا جلوی مردم میگرفتن که مردم خودشون توی آتش نندازن. تا چنان شد کان اوانان خلق را من میکردن کاتش در میا، نیا تو آتش. آن یهودی شد سیه رو و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل. اون پادشاه جهود که بیمار دل بود سیه رو شد، آبروش رفت، مفتضح شد، خجل شد، پشیمان شد. خدای وضعی پیش آورد که او آبروش رفت. چه اتفاقی افتاد؟ دید عجب اوضاعی شد. اون شاه ستمگر میخواست مردم رو از ایمان خودشون دور کنه، دید کاندر ایمان خلق عاشق‌تر شدن، در فنای جسم صادق‌تر شدن. دید مردم به ایمانشون اضافه شد، بیشتر عاشق ایمان خودشون شدن و برای فداکاری و جان سپاری و فنای جسم صادق‌تر شدن. چون در ایمان خلق عاشق‌تر شدن، در فنای جسم صادق‌تر شدن. مکر شیطان هم در او پیچید شکر، دیو هم خود را سیه رو دید شکر. مولانا میگوید که مکر شیطان در خود او پیچید، یعنی به خودش برگشت. این میخواست با مردم نیرنگ بکنه، این نیرنگ به خودش برگشت و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یا آیه دیگری از قرآن، ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، یعنی نیرنگ بد جز گریبان نیرنگ باز رو نمیگیره، اونی که چا برای دیگران بکنه خودش تو چا میفته. این آیه قرآنه، آیه 43 سوره فاطر، ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. مکر شیطان هم در او پیچید شکر، یا الحمدلله خدا رو شکر که مکر شیطان پای خود او رو بست. دیو هم خود را سیه رو دید شکر. این دیو یعنی شیطان، شیطان سیه رو شد. آنچه میمالید در روی کسان، جمع شد در چهره آن ناکس. آن این ناکس، این نامرد، این آدم پست، این که انسان نبود، ناکس یعنی کسی که نامردمه، نامردم یعنی نامردم، یعنی شخصیت انسانی نداره، ناکس یعنی این. این ناکس اون سیه رویی هایی که برای مردم میخواست، آنچه میمالی در روی کسان، جمع شد در چهره آن ناکس. آن یعنی اون چیزی که برای مردم میخواست نصیب خودش شد، خاری و سوختن و سیه رویی نصیب او شد. آن که میدرید جامه خلق چست، شد دریده آن او، ایشان درست. حالا میگه اونی که دنبال این بود که پیراهن مردم رو پاره بکنه، پیراهن خودش پاره شد، پیراهن مردم سالم موند. میخواست آبروی مردم رو ببره، آبروی خودش رفت. آن که میدرید جامعه خلق چست، چست یعنی چالاک، یعنی با زبردستی و توانایی کارش این بود که مردم آزاری بکنه و جامعه خلق رو بدره، حالا جامعه خودش دریده شد اما جامعه مردم سالم موند. این حکایت رو اینجا ناتمام میگذاره، یک حکایتی درج میکنه، جاسازی میکنه وسط این حکایت که ما ابیات اون رو هم میخونیم. خود حکایت رو که خیلی طولانی نیست میخونیم و بعد یه توضیحی اگر لازم بود میدیم. عنوان حکایت این است: کژماندن دهان آن مرد که نام محمد را علیه السلام به تسخر خوان. تسخر یعنی مسخره. یک کسی آمد و اسم حضرت رسول علیه السلام رو با مسخرگی خوند. آن دهان کج کرد و از تسخر بخواند نام احمد را، دهانش کج بماند. یک کسی آمد اسم پیامبر رو به صورت مضحک و مسخره‌وار به زبون آورد. همین که دهانش رو کج کرد، این دهنش کج موند. باز آمد که ای محمد عف کن، ای ترا الطاف علم من لدن. من ترا افسوس می کردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، یا آخر خنده ایست. مرد آخر بین مبارک بنده ایست، هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. قطعه خیلی بلند و لطیفیه. بله، میگوید که اون مرد آمد و دهنشو کج کرد و اسم پیامبر رو به مسخرگی به زبون آورد و دهنش هم کج موند، پشیمون شد، برگشت اومد خدمت پیامبر. باز آمد که ای محمد عفو کن، منو ببخش. ای تو را الطاف علم من لدن، تو که صاحب علم لدنی هستی، تو منو ببخش. لدن یعنی نزد، لدنی یعنی نزد من. اون وقت خدا از اون علمی که نزد خودش بوده، من لدنی، از اون علم به پیامبر داده. این تعبیرم باز قرآنیه که در قرآن آمده است که و علمناه من لدنا علما، راجع به حضرت خضر در سوره کهف، که ما من لدنا یعنی از نزد خودمون به خضر علم آموختیم. این علمی رو که مکتبی نیست و اکتسابی نیست و خداوند از نزد خودش بی واسطه وسائل و وسائط به قلب پیامبران نازل میکنه، این علم رو میگن علم لدنی. اون وقت این مرد به پیامبر گفت تو که از الطاف علم لدنی بهرمندی، تو که از اون نوری که یقذفه الله فی قلب من یشا، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، از اون نوری که خدا در دل هر کی بخواد میتابونه، از اون بهرمندی دلت روشن به نور لدنی الهی، منو ببخش. من تو را افسوس میکردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. این افسوس از اون کلماتیه که در طول تاریخ معناش عوض شده. امروز افسوس به معنای تأسف، اندوه. در زمان مولانا و قبل از اون افسوس به معنای مسخره کردن بوده. در ترجمه های قدیم قرآن الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون که در سوره بقره هست، در ترجمه های قدیم در ترجمه یستهزئ بهم یا وهم مستهزئون افسوس آمده، یعنی خدا اونها را افسوس میکنه، اونها افسوس کنانن. افسوس کردن به معنای مسخره کردنه، که حافظم میگه که همون غزل زیبای خودش که پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، ول زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، بعد نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. اینجا لبش افسوس کنان یعنی با لبش مسخره میکرد. نرگسش عربده جوی و میگه مثل کولیا این چشماش ارث پدر طلب میکرد از من، به قول اون یه شاعر دیگه. بعد نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، لبش هم مسخره میکرد. این با یه همچه حالتی نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت که عاشق بیچاره من یا دیوانه من، خوابت هست؟ خوابت برده؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. این حافظه. حالا لبش افسوس کنان اونجا یعنی مسخره میکرد. اینم اومد گفت به پیغمبر من تو را افسوس میکردم ز جهل، من نادون بودم این کارو میکردم، من خودم رو باید مسخره بکنم، سزاوار مسخره منم، من بودم افسوس را منسوب و اهل. منسوب اینجا یعنی درخور، اهل مسخره من بودم. بعد دو بیت خیلی معروف اینجا هست، از ابیاتیه که از مثنوی خیلی استشهاد میشه. این دو بیت: چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلش اندر طعنه پاکان برد. میگه خدا وقتی بخواد یه آدمی رو رسوا کنه، مفتضح بکنه، آبروش رو ببره، چی کارش میکنه؟ این آدم رو علاقمند میکنه که بره به پاکان و نیکان بد بگه. اون آدمایی که اولیاء خدا و پاکان و نیکان رو در واقع مسخره میکنن، طعنه میزنن، بدگویی میکنن از اونا و سعی میکنن آبروی اونا رو ببرن، نتیجهش این میشه که خدا آبروی خودشونو میبره. من دیدم تو این دنیا دیدم که یک کسانی رفتن سراغ مردان خدا و از سر اداوت و اون خباثت آبروی اونا رو خواستن ببرن. کار برعکس شد. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. همین کار باعث شد که آبروی خودشون رفت. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلش اندر طعنه پاکان برد. برعکسش هم هست. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. اونایی که عیب جویی نمی کنن، دنبال این نیستن که آبروی این و اونو ببرن، خدا هم ستار العیوب عیب اونا رو میپوشونه. این درس اخلاقی بزرگه. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. وقتی خدا بخواد به ما کمک بکنه، دل ما رو نرم میکنه، میلمون رو جانب تضرع میکنه، ما رو میکشونه به سمت خودش که ما بریم با زاری و ابتهال و تضرع به درگاه او. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، خوش به حال اون چشمی که اون چشم برای خدا گریه بکنه، گریان خدا باشه. ای همایون دل که آن بریان اوست، خوش به حال اون دلی که آتش گرفته خدا باشه. حالا دلای ما اینجوریه، ما بوسه چی دلامون در آتشه؟ ما دلمون آتش گرفته دنیاست، ما دلمون در آتش واسه غیر خدا. این عشقه که مولانا ازش صحبت میکنه و سراسر مثنوی میخواد تعلیم بده، همینه دیگه. بریان شدن، سوختن، آتش گرفتن دل برای خدا، گریان شدن چشم برای خدا. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست، آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. میگه این گریه ها، گریه هایی که برای خدا میشه، به خنده منتهی میشه، به سعادت و خوشبختی منتهی میشه. مبارک بنده، آدم سعادتمند، اونی که پایان کار رو ببینه. این باز از مصرعهای مثل شده مثنوی مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. چشم رو، اشک رو به آب روان تشبیه میکنه. آب روان هر جا میبینی سبزه میبینی دیگه. دیدید تو بیابون، تو جاده که دارید میرید، یا میبینید که یه خط سبزهی کنار جاده شروع شده، توجه که میکنید ببینید که این خط حاشیه یه جوی باریک آبه. این جوی باریک آب، آب روان هر جا هست سبزه درست میکنه. اشک چشمم هر جا باشه رحمت ایجاد میکنه. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جان بر رویت خزر. دولاب یعنی چرخ چاه، که اسم خیلی از روستاها بوده، از جمله روستای معروف قدیمی در کنار تهران که حالا افتاده توی شهر تهران، بهش میگفتن دولاب. دولاب یعنی چرخ چاه. چرخ چاه نالانه، دیدید جرق و جرق میکنه، همطور انگار جیغ میزنه وقتی که میپیچن و باز میکنن، و چشمش هم تره، خیسه، آب داره میکشه دیگه از چاه. اگه تو مثل چرخ چاه باشی، ناله کنی، گریه بکنی، اون وقت از صحن جانت انواع و اقسام گل و ریحان میروید، تازه صحن جانت بر رویت خزر. خزر یعنی سبزی ها و گل و گیاه. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. حالا این عشقی که انقدر نعمته، دل نرم میخوای، دلی میخوای که در برابر خدا گریان بشه، به اون آدمی که عشق باره یعنی مظلومه، ستم دیده است، به اون رحم کن تا خدا این چشم تو رو اشکالود بکنه از محبت خودش، یعنی این دل رو نرم بکنه. رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر، ارحم ترحم، بر ضعیفان رحم کن تا خدا به تو رحم کنه. بر عشق باران، بر اونایی که گریه میکنن رحم کن تا خدا این لطافت گریه برای خودش رو به تو بچشونه.